أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن روح این حکمت و فس این حکمت بیان این است که جهان هستی رو مؤثر و متأثر منقسم می شود. مؤثر ذات اقدس اله است و متأثر عالم. این روح این حکمت است و سر این که این انقسام روح این حکمت است برای اینکه این حکمت حکمت ایناسی است و ایناس و بیان ربط بیانگر حکم مؤثر و متأثر و حکم علت و معلولن که به نام تناسب و ربط خواهد بود. از این جهت روح این حکمت تقسیم امر هستی است به مؤثر و متأثر. اونگاه یک اصل کلی را بیان میکنن و چند نمونه ذکر میکنن. اصل کلی این است که هر اثری که در جهان ظهور کرده است اگر به کمال و خیر و حق برمیگردد که مال ذات اقدس اله است و اگر به فقر و حاجت و نقص برگردد که مال عالم است. این همون بیان کلی سوره مبارکه نساء است که ما حسابک من حسنت فمن الله و ما حسابک من سیئت فمن نفسک. این فمن نفسک اختصاصی به انسان ندارد، بلکه به هر موجود ممکنی می شود این مطلب را خطاب کرد که همه کمال ها از آن خداست و همه نقص ها به ممکن برمی گردد. و این هم در اوائل معرفت توحیدی است که ما نقص ها را به ممکنات اسناد میدیم و کمال ها را به ذات اقدس اله. وقتی جلوتر رفتیم میبینیم اون چرا که ما کمال پنداشتیم و به خدا اسناد دادیم این هم لائق مقام ذات اقدس اله نیست. این کمال گرچه نسبت به ممکنات کمال است ولی نسبت به واجب نقص است، زیرا کمال محدود نسبت به ذات اقدس اله که نامحدود است نقص است. پس وقتی به مرحله دوم که رسیدیم همونطوری که نقص ها به نام جهل و فقر و امثال ذلک از ذات اقدس اله مسلوب است، کمال های محدود هم از ذات اقدس اله مسلوب است. این همان است که سوره مبارکه توحید و امثال این سوره تبیین اون را به عهده دارن که قل هو الله احد الله الصمد و مانندی آن. به این همان است که قبلا فرمودن تمام این مراتب در مقام ازلیت مسلوب است. به این همان است که اگر نفخه اول بدمد نفخه سور بشود و همه موجودات از بین بروند خدا خداست. اونگاه اون مقام تنزیه که محفوظ موند، بحث های بعدی در باره ظهورات او و در فاره فعل او است. اونگاه سخن از اتحاد ظاهر و مظهر است و امثال ذلک، پس سخن از اتحاد مظهر و ظاهر و انا الحق گفتن و هو الحق گفتن، تازه همه اینها مال مراحل پایین است. یعنی در مراحل پایین است که اگر یه موجود کامل شد مجاز است که بگوید انا الحق یا هو الحق و امثال ذلک، ولی در مقام بالا که مقام ذات است احدی در اونجا نیست تا بگوید هو یا انا یا انت یا امثال ذلک. همه اینها مال طبقه پایین بحث هاست. خلاصه بر اساس این اصل کلی حالا چند تا نمونه ذکر میکنن. فرمان یکی از اون نمونه ها قیم مسئله قرب نوافل هست که فریقاً ای رو نقل کردن و از مهمترین احادیث است که در نوع جوامع روایی اهل سنت و اهل تشیع هست که انسان به وسیله نوافل به خدای سبحان متقرب میشود، چون هر عبادتی قربان است، تنها اختصاصی به نماز ندارد. اگر گفته شد از صلات و قربان و کل تقیین، از صوم هم قربان و کل تقیین، الجهاد و الامر معروف و الحج و امثال ذلک، همه اینها قربان و کل تقیین. حالا چون نماز عمودی دین بود دربار او وارد شده است، وگرنه همه عبادت های غربی مایه تقرب است. چیزی که یتقرب و به العبد من المولا اون قربان کل تقی است. انسان با تقوا با هر عملی به خدای سبحان نزدیک می شود. وقتی نزدیک شد به مرحله کمال قرب رسید، محبوب خدا می شود. تا کنون محب خدا بود، هم اکنون گذشته از این که محب است، محبوبم هست. گره سوره مبارکه آل عمران فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پس محب با این سیر تکاملی به مقام میرسد که محبوب حق میشود. وقتی محبوب حق شد دیگر چیزی از خود ندارد، یعنی اثری از خود ظهور نمیدهد، هیچ سخن نمیگوید، میفهمد که دیگری دارد حرف میزند. مثل اینکه همه ما کم و بیش یک رؤیای صادقی رو در مدت عمر دیدیم. در حالت رؤیا انسان میفهمد که دیگری به زبان او سخن میگوید، بعد که بیدار شد میگوید ای کاش من این مطلب را میپرسیدم. غافل از اینکه در عالم خواب اختیار به دست خود انسان نیست که این چنین سوال بکند یا این چنین جواب بدهد. اون ملکات است که فرماندهی و رهبری رو به عهده میگیرد. میگویند دستور میدهند که این چنین سوال بکن، دستور میدهند این چنین بفهم و مانند آن. این طور نیست که انسان در حالت خواب مختار باشد تا بعد که بیدار شد خودشون رو ملامت بکند که چرا من این مطلب را سوال نکردم، فلان مطلب را سوال کردم. همون حالت خواب در بیداری برای این انسان صالح سالک هست، میفهمن که دیگری دارد حرف میزند. اونگاه وقتی انسان محبوب حق شد، ذات اقدس اله محب او شد، همه شؤون تحریکی و ادراکی او را به عهده میگیرد. لا یزال یتقرب عبدی المؤمن الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنتو سم احال لذی اسمو به و بسر احال لذی یبسرو بها و یده احال لذی یبتشو بها و لسان احال لذی انتقو به و امثال زاله. اینو مرحوم کلری رضوان الله در کتاب کافی در جلد دوم اصول کافی در باب من از المؤمن یا حرمت تحقیر مؤمن اونجا نقل کرد. چون این حدیث قدسی فرازهای فراوانی دارد. یکی از اون فرازهای این است که من اهان مؤمنن فقط هاربنی. چون این حدیث اون جمله را هم دارد، در باب حرمت اذیت مؤمن ایشون نقل کردن، در حرمت تحقیر مؤمن نقل کردن. خب وقتی همه مجاری تحریکی و ادراکی او را ذات اقدس اله به عهده گرفت، فرمود کنتو سمع الذی یسمع به و بصر الذی یبصر بها که مال مجاری ادراکی است و ید الذی یبطش بها که مال مجاری تحریکی است، اونگاه به این انسان صالح سالک میگویند و ما رمیت از زمت بلکن الله رما و ما قلت از قلت بلکن الله قاله و ما سمعت از سمعت بلکن الله سمعه و ما ابصرت از ابصرت بلکن الله ابصره. همه اینها در محور فعل انجام میگیرد. وقت اگر کسی گفت انا الحق، این از سحال بیرون نیست. این یا شیاد است که حکم فقهی او اعدام است بلا ریب، یا مبتلا به بهلله و جنون است، حکمش هم تیمارستان است، یا نه عبد صالح سالک است که بینه و بین الله دیگری دارد حرف میزند. این همان محبوب الهی است که میگن انا الحق. اینا سه طایفن، هر کدوم حکمش مشخص است. میفرمان به اینکه انسانی که محبوب ذات اقدس اله شد، اثر محبت این است که دیگر کاری از خود این شخص ساخته نیست. او بینه و بین الله میفهمد که حرف نمیزند، دیگری دارد میگوید. خب دیگری خداست، میگوید انا الحق، حقش است که بگوید دیگر. اگر در مقام کارهای تحریکی گفته میشود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در مقام ادراکی هم این چین است و ما قلت انا الحق از قلت انا الحق ولکن الله قال انا الحق. خب او حقش بود که بگوید و گفت. در باره شجر اگر این چنین است که گفت انا الحق، از انسان هم این چنین ساخته است. اونگاه همه این محورهای بحث تازه در دالان ورودی توحید است، کار به اون صفات ذات ندارد، فضلاً از مقام ذات تو همین پله‌های اولیه بحث است. این مقام قرب نوافل آغاز ولایت است که پایان سفر اول و آغاز سفر دوم است. اونگاه در این محور انسان می فهمد که دیگری کارهای او رو به عهده می گیرد. همون حالتی که در خواب برای انسان پیدا می شود، همون حالت در بیداری برای انسان پیدا می شود. خواب خصیصه‌ای که ندارد. انسان صالح وقتی که توانست در زمان بیداری همه این حواس را رام بکند، همون وضعی که در خواب برای او پیش آمد در بیداری هم برای او پیش می آید. و اگر محب شد، اثر محبت آن است که ذات اقدس اله در مقام ظهور فعلی نه در مقام ذات مجاری ادراکی و تحریکی او را تأمین می کند و مؤثر می شود خدا و متأثر می شود عبد. بعد یه اشکالی اینجا مطرح میکنن، میگن فین قلد، اینکه شما گفتید عد به وسیله قرب نوافل محبوب حق میشود، با اونجه اصل کلی که قبلا ارائه دادید که همه تأثیرها از ناحیه خداست و همه اثر پذیری ها از ناحیه ممکن است، اینکه سازگار نیست. شما گفتید محبت او در اثر نوافل عبد است، چون عبد نوافل انجام میدهد محبوب میشود، پس نوافل عبد شده مؤثر و محبت شده اثر. میفرماد این سخن درست است، اما در همین جا هم اگر نیکو بنگرید میبینید که آثار قدرت حق و رحمت حق است که در عبد ظهور کرده است و عبد را به وسیله نوافل بالا برده است. لذا عبد هر لحظه‌ای که کار خیر انجام میدهد خود را بدهکارتر میبیند، طلبکار احساس نمیکند. و چون ما اصابش من حسنتن فمن الله هست، ما بکن من نعمتن فمن الله هست، این چنین خواهد بود. لذا هر تو همون بیان نورانی امام سجاد سلام الله در اون دعای حمد این است که هر وقت من گفتم الحمدلله رب العالمین، بر من واجب است که بگم الحمدلله رب العالمین. هر وقت گفتم شکرن لله، یک شکرن لله دیگری واجب می شود، برای اینکه اون شکر و اون نعمه حمد نعمت است، هر نعمتی هم شکر جدید می طلبد. لذا هر وقت گفتم الحمدلله، یا الحمدلله دیگری وجب علی، اون وقت این به اون صورت در میاد که انسان اگر یک کار خیر انجام داد بدهکار می شود نه طلبکار. و به همین جهت فرمان به این که ما که گفتیم همه اثرها از ناحیه خداست و متأثرها انسان است و ممکنات، الان اون اصل کلی هم محفوظ است، اون آثار خیر هم به وسیله ذات اقدس اله ظهور کرده است، اون خیرات این شخص را متقرب کرد و به دنبال قرب به اون محبت داد و به دنبال محبت مجاری ادراکی و تحریکی او را تأمین کرد. در شرح همه این مطلب بیانی هم مصنف دارن و هم شارح، و اون این است که این معنا را نمی شود کسی انکار بکنه مگر اینکه عقلش مشروب به وهم باشد و نه اهل کشف و شهود باشد و نه اهل تقلید و ایمان. انسان ها سه گروه هن، یا بالاخره خودشون اهل جنب و جوش هن، دو چیزهایی رو میبینن که بزرگان دیدن، یا میفهمن که باید به حرف بزرگان گوش بدن، یا نه اولیست و نه دومی انسان خود سرن. اگر سومی شدن البته سخنان باطلی دارن، وگرنه اگر اولی بودن یا دومی بودن این حرفا رو انکار نمی کنن. چرا انکار نمی کنن؟ برای اینکه این هم سندن قویست، هم متنن قویست، به طرق عدیده این حدیث شریف نقل شده است، هم طریق صحیح دارد، هم طریق موثق دارد، هم در کتب اهل سنت به عنوان موثق و صحیح نقل شده است، هم در کتب اهل تشیع به طریق معتبر نقل شده است. پس اگر کسی تابع شریعت باشد که هرگز این رو نمیتواند انکار کند، این حدیث قرب نوافل را نمیتواند انکار کند. حالا وقتی که نتوانست انکار کند، خودش دو حال بیرون است، یا خودش اهل سیر و سلوک است، این معانی را میبیند، اونگاه اون دلیل نقلی برای او میشود معید. یا خودش اهل راه نیست ولی تعبدن این حرفا را میپذیرد. اگر اهل تجلی بود این مسائل را یافت، در خودش مشاهده کرد، این حدیث معروف برای او تأیید است. و اگر خودش اهل این راه نبود این حدیث معروف برای او سند است. بالاخره به هیچ وجه قابل انکار نیست. اونگاه این دو گروه هر دو دارای عقل سالمند. منظور از عقل سالم قلب سالمی است که از آفت وهم و خیال مسون است. اینها میپذیرند، حالا یا چون نمونه ها را در خود میبینند میپذیرند، یا نه چون متعبدند میپذیرند. و این هر دو گروه وهمشون رو رام میکنن که وهم چه در گروه اول و چه در گروه دوم حکمی میکند که عقل میپذیرد. و اما اگر شخص نه از گروه اول بود که خودش اهل کشف و شهود باشد، نه از گروه دوم بود که اهل تقلید و ایمان باشد، میشود عقل مشوب به وهم، اونگاه این سخنانی که در رؤیا گفته شد یا در حالات گوناگون گفته شد که خدا برای کسی تجلی کرد، خدا متمثل شد، امثال ذلک، همه این حرفا رو ابطال میکند. میگه خدا که صورت ندارد، خدا که به خواب کسی نمیاد، خدا که متمثل نمیشد، امثال ذلک. او اولا نمیداند که بحث نه تنها در مقام ذات نیست، مقام صفات ذات هم نیست. اون مقام احدیت مقامی است که قبل از پیدایش عالم سر جاش بود و وقتی هم که نفخ صور می شود و کل عالم بساطش برچیده می شود و همه به مقام فنا می رسند، حتی انبیا و اولیا و فرشته ها، حتی موت هم به مقام فنا می رسد و یک جا رخت بر می بندد، خدا خداست. این که والکلو منفی عن الاحدیه، اون معناری که محل بحث نیست. اوصاف ذات هم که کنه ذات است، اون هم محل بحث نیست. میفتد مقام ظهور. این مقام ظهور و این مقام فعل هرچه انسان سخن میگوید در اینجاست. این گاهی قبض است و گاهی بست، گاهی چی برچیده است، گاهی پهن است، که بل ارزو قبضت هو یوم القیامه و السماوات و مطویاتون بیمینه. این گاهی برچیده است، گاهی گسترده است. در این مرحله او میگوید به اینکه خدا منزه از مثال و صورت و امثال ذلک است. دیگر نمیداند محل بحث چیست و چون نمیداند محل بحث چیست، این حرف ها رو کاملا انکار میکند. این روایاتی که در باره رؤیت خونده شد قبلا هم گویا این روایات خونده شد. مرحوم صدوق رضوان داره این روایات رو در کتاب شریف توحید نقل کرده است. بابی دارد به عنوان ما جاء فی الرؤیه. این باب از صفحه 107 شروع می شود تا صفحه 122. روایات فراوانی هم در این زمینه نقل میکند. در صفحه 115 کتاب توحید و روم صدو همین روایتی است که چند بار خونده شد که عبیده ابن زراره از پدرش نقل میکند که من به امام که زراره میگد من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم جویل دو فداک الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا انزل عليه الوحی. اون حالت مدهوشی که برای حضرت پیش می آمد در هنگام نزول وحی اون چی بود؟ فمود زاکه ازا لم یکن بینه و بین الله تعالی احد زاکه ازا تجل الله له. اون جایی که بلا واسطه وحی رو دریافت می کرد این حالت بوده است می داد، و اگر خدا برای او تجلی می کرد این حالت بود. بلا واسطه تجلی می کرد، در حالی که تجلی وحی همه و همه اینها مقام فعل است، مقام ظهور است. قال ثم قال تلکن نبوت یا زراره. اون مقام نبوت است. و اقبل به تخشعن. خود حضرت هم حالش عوض شد. یا عقبل یا وقبل به تخشعین، چون چندین وجه این ذیل حدیث شریف قابل تبیین هست، وقبل به تخشعین یا عقبل به تخشعین و امثال ذلك. حرف لطیف مرحوم صدوق در صفحه 109 همه این کتاب توحید است. ایشون بعضی این که روایت رؤیت و امثال ذلك نقل میکند میفرماید که در صفحه 109 و الاخبار التي رویت في هذا المعنى و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم في مصنفاتهم عندي صحيحة، این روایات رویت و انما تركت ایرادها في هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر. من این روایات نقل نکردم برای اینکه مبادا کسی که این معانی این روایات نمیداند این روایات تکذیب بکند، و چون معصوم را تکذیب کرده است میشه کافر. خطر از اون طرف است، خطر اون طرف مهمتر از خطر این طرف است. یه عده خب جاهلن، ممکن است هی رو بر معنی ظاهر هم بکنن، این یه مرحله است، فساد است. یه ده هم متحجرن، این معانی رو نمیدانن، تکذیب میکنن، وقت اون کفر خطرش بیشتر است. و انما ترکت ایرادها فی هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهل بمعانیها فیکذب بها فیکفر بالله. خب هم رو جهلشه دیگر، جهلش است دیگر. یه آدم عاقل وقتی چیزی را نمیداند میگه علمش مردود است به اهلش، موکول است به اهلش. اما این چیزی نیست که همه معارف را با میزان عقل خود بسنجد. که
کفر هم شاید کفر شرعی فقهی نباشد، کفر
نه، اگر تکذیب ائمه است دیگه، اگر خب دیگه تکذیب اونا کفر دیگه. بله دیگه، البته بله، جاهل به این معناست در همون اون همه قیودی که برای رد آیه است، رد روایت هم همین است دیگه. اگر جاهلی آیه رو تکذیب بکند، هر قیدی که اونجا دارد اینجا هم دارد دیگه، چون ثقلین که دوتا حکم ندارن، بیش از یک حکم بگی ندارن. اگر ثقلینن و لن یفترقا، حکمشون هم یکی است دیگه، معنی ندارد که یکی این حکم داشته باشد و دیگری این حکم نداشته باشد. به الف ترقا فیکذب بها فیکفر بالله عز وجل و هو لا یعلم. اونگاه فهمود و الاخبار التي ذکرها احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، و التي اوردها محمد ابن احمد ابن یحیی فی جامعه فی معنى الرؤیه صحیحتون لا یردها الا مکذبون بالحق و جاهلون به. و الفاظها الفاظ القرآن و لکل خبر منها معنا ینفی تشبیه و تعطیل، یعنی نه تشبیه محض است نه تنزیه صرف و تعطیل صرف، و یثبت توحید. و قد امرنا، خب چرا من اینا رو ترک کردم؟ برای اینکه فقط امرن الائمه صلوات الله علیهم الا نکلم الناس الا علی قدر اوله. حالا این فهمد به معنی رؤیت الواردت فی الاخبار العلم و ذالک ان دنیا دار و شکوک و ارتیاب و خطرات. دنیا دار شبه است، دار حجاب است. خلاصه و ذالک ان الدنیا دار و شکوک و ارتیاب و خطرات فاذا کان یوم القیامه کشف ذات اقدس اله للعباد من آیات الله و اموره فی ثوابه و عقابه ما یزول به شکوک و یعلم حقیقت قدرت الله عز وجل و تصدیق و ذالکه فی کتاب الله عز و جل لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یعنی فرقی که در دنیا و آخرت است این است که دنیا دار شک و ریب و حجاب است، آخرت را دار رفع اول حجاب. برای اینکه آیه سوره قاف می‌فرماید که این شی بود، تو غافل بودی. الان ما کاری کردیم این نبود که پرده از روی اسرار برداشتیم، پرده از روی چشم تو برداشتیم. لقد کشفنا عنک غطاءک نه عنا یا عن الواقع. خدا محجوب نبود، واقع محجوب نبود. اگر غطایی هست رو چشم خود شخص است. و تصدیق و ذالک فی کتاب الله عز و جل، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. فمعنا ما روی فی الحدیث انه عز و جل یرا، که در قیامت یرا، ای یعلمو علمن یقینن، که قولی عز و جل علم تر الى ربه که کیف مد زل، و قولی علم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه، و قولی علم تر الى الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، و قولی علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، و اشباه ذالک، که در این گونه از موارد رؤیت معنای علم یقینی است. و اشباه ذالک من رؤیت القلب و لیست من رؤیت العین. و اما قول الله عز و جل فلما تجلى ربه للجبل فمعناه لما ظهر عز و جل للجبل به آیت من آیات الاخره التي يكون بها الجبال سرابا والتي ينصف بها الجبال نصفا. از این سنخ آیاتی که در قیامت ظهور میکند، یسألونک عن الجبال فقل ینصف ها ربی نصف، یا و از الجبال سیرت. از اون سنخ آیاتی که وقتی ظهور کرد جبال سراب می شود، جبال کوبیده می شود، از اون سنخ آیات برای جبل ظهور کرد و بساط جبل برچیده شد. فلما تجلا ربه للجبل این است. فلما تجلا ربه للجبل فمعناه لما ظهر عز و جل للجبل به آیت من آیات الاخره التي يكون بها الجبال سرابا، که به سیرت الجبال فقانت سرابا، و التي ينصف بها الجبال نصفا، که يسألونك عن الجبال قل ينصفها ربي نصفا. وقتی این چنین شد، تدک دک الجبل فصار ترابا لأنه لم يطق حمل تلك الآية وقد قيل إنه بدا له من نور العرش. این یک صفحه را اگه در یک کاغذ قبلی و با این نسخه خطی بپیچند و تو کتابخانه بذارن، هرگز کسی خیال نمی کند این نوشته مرحوم صدوق است. خیال میکنند که مال یا مال محی الدین است، یا مال ملا عبدالرزاق است، یا مال اینا. می فهمد ما این رو نقل نکردیم برای اینکه یا جاهل یا متحجر ممکن است که دستاویزی برای او باشد و امثال زاله. اونگاه حرف ها جاش مشخص میشه کجاست. مقام ذات احدی بود دسترسی نداره، مقام کنه ثبات بود دسترسی نداره، میشه مقام ظهور و حق در اینجاها ظهور میکنه، خودش حرف میزنه نه دیگری بگوید. اونگاه اگر حمل حقیقت و رقیقت هست مال فصل سوم بحث است، و اگر اتحاد ظاهر و مظهر است باز مال فصل سوم بحث است. مال فصل دوم نیست، فضلاً از فصل اول. این دو فصل منطقه ممنوع است، انبیا اونجا راه ندارن چه رسد به عرفا و امثال ذالک. اینا تا اونجا که جای طاقت هست اونجا مرز امکان است. از اون به بعد احدی راه ندارد، که مکرر فرمودن هارت الانبیا و الاولیا فیاد، فضلاً از افراد عادی و متعارف دیگر. بنابراین اون حدیث دیگر هم حالا باید پیدا بشه در همین توحید مرحوم صدوق است، که به ابی بصیر وقتی عرض کرد به حضرت که آیا خدا رو در قیامت میشه دید، مگر قبل فرمود مگر قبل از قیامت هم دیدن؟ بعد فرمود مگر الان نمیبینی؟ الان نمیبینی؟ که عرض کرد من همین رو نقل کنم، فرمود نه این رو نقل نکن، برای اینکه مردم معنی حرف نمیفهمن و تکذیب میکنن و تکذیب اینها زیان است به حال اینها. خطر تکذیب اینها بیش از خطر پذیرش اونهاست، یعنی خطر تهجر بیشتر از خطر جمود است، خلاصه بیشتر از خطر حمله بر ظاهر است که اشاعره پنداشتن. الا انهم عباده بله، بله همین دیگر. بله همش مقام فعل است. بله اون مخاطب به ما، انه مخاطب ما وقتی که با معروف سخن میگویم دیگر، با معلوم سخن میگویم، با معبود سخن میگویم، همه اسمای حسنای اوست دیگر.
او غیر از معبود دیگرانه،
باش تو فرق نمی کنه، منتها بله منتها مرحله بالاتر ظهور و ربوبیت است. بخیر ربوبیت فعل حق دیگه، یعنی تازه پایین تر از خالقیت است که خالقیت و اینها زیر پوشان است. یا المنتها بر فنا خودش فعل است دیگر. بله مفنی و فی، مفنی و فی اونها شهود است دیگر، شهود باز فعل است. اینه که تازه مقام احدیت را میگن مرحوم است. مقام احدیت که چهره باطن مقام واحدیت است، نفس رحمانی او را گرفته، نه تنها فیض مقدس را بلکه فیض اقدس را، و نه تنها فیض اقدس را بلکه واحدیت را، نه تنها واحدیت را بلکه احدیت را هم نفس رحمانی گرفته. و از اون بعد دیگه مقام خطر بله تازه احدیت رو میگن تجلی مقام هویت مطلق است.
بله ولی بالاخره از صفات و اسماء گذشته به احدیت رسید.
احدیت خودش تعینی از تعینات اوست دیگر.
بله ولی بیش از فعله، یعنی حضرت عالی فرمودین که اینا همه در مقام فعل.
بله
مادون صفات زمان.
بله یه فعلی است که در مقام تقسیم عمومی گفته میشد این فراگیر است. یه فعلی است نسبی، مثلا میگن خدای سبحان دارای خلق است و امر. اینا وقتی در مقابل هم قرار دادن عالم خلق میشود مقابل عالم امر، الا له الخلق و الامر. اما وقتی که خلق مطلق ذکر میشود، امر و خلق هر دو زیر پوشش خلق الله خالق کل شی. اون خالق خلق مطلق هم امر را زیر پوشش دارد هم خلق را. اون فعل مطلق در بحث رحمت گذشت که دیگران خیال میکردن خدا مرحوم نیست، بعد فهمودن نه خدا مرحوم است، برای اینکه همه اسماء الحسنا مورد رحمت حقن و خدا به اونها رحمت کرده است، به اونها مظهر داده است. این رحمت مطلقه که رحمتی وسعت کل شی، این هم فیض مقدس را گرفته مرحوم کرده، فیض اقدس را گرفته به او رحمت داده، واحدیت را رحمت داده، احدیت را رحمت داده. این نفس رحمانی است، این نفس رحمانی همه مراتب رو زیر پوشش دارد. اومد هر کسی در یک مرتبه از مراتب این نفس به مقام فنا برسد، باز در مهد فعل است، دون ذات.
و اگر دون ذات میشه ولی فوق فعل،
فوق بعضی از افعال دیگر است. اگر دون ذات شد دیگر بین ذات و بین الفعل چیز دیگه واسطه نیست. اسم ذات تعینی است بالاخره،
ولی بالاخره از فعل بالاتر،
یعنی از فعل مستره بالاتر است. وگرنه اون نفس رحمانی که رحمت مطلق است، او را هم زیر پوشش دارد دیگر. در بحث رحمت که دیگران خواستن بگویند به این که بین خلق و رحمت فرق است، برای اینکه خدا مخلوق نیست ولی مرحوم است، اونجا فرمودن نه خدا مرحوم معلوم هست ولی مرحوم نیست، بین علم و رحمت فرق است. فرمود نه، تا اونجا که تعین هست رحمت هم فراگیر هست، برای اینکه حتی مقام احدیت ظهور میطلبد، واحدیت ظهور میطلبد و خدا رحمت را بر اونها پوشونده که اونها هم ظهور بکنه.
اول مرحله تعین رسول الله صلی
الله علیه و آله، اول مرحله تعین ظهور از فعل است. خب پس اگر چنون چه در این نمودار کسی عقل سلیم داشت و اهل تجلی بود، یا اهل سلیم داشت و اهل تجلی نبود، اهل ایمان بود، اینها این حدیث قرب نوافل را میپذیرند. و اما اگر عقلش مشوب وهم بود، نه در خود چشمه جوشان عرفان دید و نه گوشش بدهکار شر بود، او ممکنه تکذیب بکند. این نفیزال که لذکرال من کان له قلب او القص سمع به و شهید، دو گروه را در بر دارد. یا کسی خود جوش باشد، اهل دل باشد، یا گوش فرا بدهد به صاحبان شریعت، او القص سمع به و شهید، گوش بدهد به صاحبان وحی، نه گوش بدهد به صاحبان افکار دیگر. و نمونه دیگر مسئله دعا و اجابت و استجابت است که ذکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثی که دیروز گذشت، متن رو یک بار در نظر بیاریم. متن این بود که و روح و حاضر الحکمه و فسوها، این است که اندر امره، یعنی امر هستی، یعنی قسم و اله مؤثرن و مؤثرن فی و هما، یعنی مؤثر و مؤثر فی، دو تا عبارت است، دو تا تعبیر است، یکی از حق، یکی از عالم. فل مؤثر به کل وجهن و علا کلن و فی کل حضرتن هو الله. دیگر کسی نمیگوید اول خدا و دوم فرون طبیب باعث معالجه ما شد، یا نمیگوید خدا هست ولی اما، دیگه ولی و اما تو کارش نیست. همون زیل این آیه و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، همین جاست که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چطور اکثر مؤمنین مشرکن. فرمود این که میگن لولا فلان لهلک تو، اگر فلان کس مشکل ما را حل نکرده بود ما میموندیم. اگر تأثیری هست مستقیما در هر حالی مال ذات اقدس راه است، و المؤثر فی به کل وجهن و علا کل حالین و فی کل حضرتین هو العالم. یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله تو نهج البلاغه این است که المسکین رسول الله، اینا که خواستن اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلم که در نهج البلاغه آمده جمع آوری کنن، این جمله را که در نهج البلاغه است، این را هم تو وصف نبوت ذکر کردن، خیال کردن این رسول الله، اون رسول الله مصطلح است. هست امیر میفرماد المسکین رسول الله، یک محتاجی، یک سائلی که میاد از شما چیز میخواد، این فرستاده خداست، خدا ایره فرستاده. از یه طرفی به شما قدرت داد، از یه طرفی هم کسی ره فرستاد ببینید شما چه میکنید. اون این رسول الله، اون رسول الله مصطلح نیست که وحی بگیرد امثال ذلک. اگر کسی به سراغ آدم آمد، این خودش نیامد، او رو دیگری فرستاد، این میشه امتحان. خب پس این آقا مأمور خداست. وقتی رسالت رو توسعه میدید در یه سطح وسیع ام از تکوین و تشریع، بله این آقا رسول الله است، المسکین رسول الله. اینطور نیست که خدا به کسی قدرت بده و رحمت رها بکنه، نه، نماینده های خودش، پیگ خودش هم میفرسته. این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه. تو این المعجر مفرس هم خوب میشه پیدا کرد، تو کلمه مسکین یا تو کلمه رسول این حدیث شریف هست. خب پس هر کسی هر کاری انجام میدهد که کار است، اینا دارد امتحان میکند. وقتی که دارد میگیرد متأثر است، اما وقتی دارد عرض حاجت میکند معلم است. چون معلم است از طرف ذات اقدس اله آمده، این سوال دو تا کار میکنه، وقتی که میگیره متأثر است، اما وقتی که دارد عرض حاجت میکنه، این مثل ورقه امتحانی داره میده، این دیگه شخص نیست، این رسول الله است، المسکینو رسول الله. این صورت داره. پس در هر حالتی باشد از ذات اقدس اله است. این متن در جمله بعدی فرمود فعضا ورده، یعنی یک واردی که وارد شد، فالحق کل شیء به اصله الذی یناسبه، این برابر سوره نساء است که هر خیری است مال خداست، هر شری است مال دیگر، اون خیر عین اون کامل عین ناقص نخواهد بود. فان الوارد ابدا لا یکون لا بد ان یکون فرعا عن اصل، و هر فرعی هم باید به اصل خودش برگردد. حالا چند نمونه ذکر میکنن، یکی مسئله محبت است، یکی مسئله دعا و اجابت است، امثال ذلک. کما کانت المحبت الالهیتو ان النوافل من العبد، از النوافل من العبد هی الکمالات التي ظهر بها العبد و اقام عبد اون کمالات رو، فلا جرم استلزمت اون کمالات المحبت الالهیت التي هی ایزن کمالون و سببون لحصول باب الکمالات. اگر مجاری ادراکی و تحریکی از این به بعد در اختیار خدا قرار میگیرد در اثر محبت است، این محبت باعث پیدایش سایر کمالات خواهد بود. شارح میفرماید این نمونه ذکر کردن کلمثال است لقول مصنف فرمود فی ان الوارد لا بد ان یکون فرعا عن اصلین، ای کما کانت المحبت الالهیتو متفرعتن عن النوافل صادرت من العبد، هر فرعی از اصل نشأت میگیرد، مثل اینکه اینجا محبت فرع است و اون قرب اصل، تقرب الی الله اصل است و ثمرش محبت است. لا یقال، این سخن مناقض لما ذکر مصنف او را، زیرا در اونجا به عنوان موجبه کلیه فرمود همه اثرها از نهای خداست. الان اینجا یه سالبه جزئیه است که بعضی از آثار از خدا نیست بلکه از عبد است، این نقیض اون حرف است. از جعل مصنف المؤثر را نوافل العبد و المتأثر را المحبت الالهیه. چرا لا یقال؟ برای اینکه لأن النوافل و این کانت ظاهرتن من العبد لکنها فی الحقیقه کمالات صادرت من الهویت الالهیت ظاهرت فی صورت العبدانیه، پس فلا یکون المؤثر فی نفسه الا الله، اون مؤثر بالاصال خداست، منتها ما در آینه میبینیم وگرنه دیگری دارد این اثر رو میبخشد. فهازا اثرون ای فهاز الهوب، نه مؤثر ذات اقدس اله هست، متأثر همین مظهر است که عبد باشد. اگر فیض باشد بله، اما گیرندگی مال عبد هست. چون در شرح اون جمله که به اصل کلشن اول کلی یا زلی یناسب هل جزئی یا هل متفر رو علی، چون قاعده می شود دیگه، سخن از بعض نیست، کل و جز نیست، سخن از اصل و فرع است، قانون کلی است. اون که کل، بله اون که کلم نیست که جز داشته باشد، این قانون کلی است. نمونهش نمونهای فراوان دارد، یکی از نمونهای این است، یکی از نمونهای دیگر بعد فهمد به منزال که القبیل مسئله دعا و استجابت است. و من فهازا اثرون ای فهازل حبو اثرون بین مؤثرین که بحوال حق است و مؤثرن فیه و هو العالم است. و فی بعض نسخ به جای بین کلمه من دارد، من مؤثرن و مؤثرن فیه، یعنی این اثر از اون مؤثر و این متأثر پیدا شده است. ای فهازا اثر حاصل من مؤثرن و مؤثرن فیه. این تموش. شارح یه جمله را قبل از متن بعدی اضافه میکند، بفرماد و علا حاضل اثر و به واسطتهی، این شرح قبل از متن است، حالا متن اینجا شما شود، و علا حاضل اثر و به واسطتهی کان الحق و سمعه و بسره و قواه و انهازه المحبه، چون این شخص به وسیله نوافل متقرب شد، محبوب حق شد، چون محبوب حق شد، ذات اقدس اله در مقام ظهور همه مجاری ادراکی و تحریکی او را تأمین کرده است. کان الحق و سمعه و بصره و قواه و انهازه المحبه، یعنی محبت الهیه. فهازا اثران مقرران که لا تقدر و علا انکارهی لسبودهی شرعن این کنت مؤمنا. این یه اثریست که شما نمیتوانی او را انکار بکنید اگر مؤمن باشی. حالا یا مؤمن باشی به اون چه که دیده ای، یا مؤمن باشی به اون چه که شنیده ای. همون لمن کان له قلب و القى السمع و هو شهید. این دو گروه در امانن. ای هازا اثر من المؤثر الذي هو الله، لان المحبه الالهيه هي التي اوجبت ان يكون الحق سمع عبده و بصره که مجاری ادراکی هن و یده و رجله که مجاری تحریکی هن به غیر ذالکه. ولا يمكن ان ينكر المؤمن بالشريعه هذا الاثر را. پس فسام اول هذا المعنا، اون که مساله كنت سمعه و بصره را میشنود، از سهال بیرون نیست. لا يخلو اما ان يكون صاحب العقل السليم. این یک گروه به دو دسته تقسیم میشود، یا اهل کشف و شهودن یا اهل تقلید و ایمان. این گروه اول به دو دست تقسیم می شود. اما ان یکون صاحب العقل السلیم، که این به دو گروه تقسیم می شود، او صاحب العقل المشوب بالوهم، که گروه سوم است. و الاول و هو قوله و اما العقل السلیم، این که دارای عقل سلیم است. اینا دو گروه هن. یا نمونه های این کشف و شهود را در خود دارن یا متعبد خوبی هن. فهو اما صاحب تجل الهی فی مجل طبیعی، خودش اهل کشف و شهود است، این چیزها رو دیده است. او ویس قرن از حارست ابن زید است، امثال ذالک است. فیعرف ما قل الله، اون چه که ما گفتیم میفهمد. و اما مؤمنون مسلمون یؤمنو به، یه مؤمنیست که اهل تسلیم است، اینم یؤمنو به این چه که ما گفتیم. کما ورد فی صحیح، بله، حالا مسلمون امره الیه، اونطوری که شارح معنا کرده است معلوم میشه مسلم هست. خب پس این دو دسته داخل در گروه اوله. مفردات را اولش رو معنا میکنن که عقل سلیم یعنی چی. بعد العقل السلیم هو القلب الساذج من العقائد الفاسده الباقی علی الفطره الاصلیه. این معنی عقل سلیم است، نه یعنی اهل استدلال و اینها. فهو اما صاحب تجلن الهی، این دسته اول، ایزو کشف و عیان فی هذه النشأة العنصریه و صورت طبیعیه، چون بعد الموت همه اهل کشف و شهود میشوند. و کشفنا انک غطاءک بصرک الیوم حدید. اما در این نشأه اگر کسی اهل کشف شهود بود، اویس قرن بود، حارسة بن زید بود، امثال ذالک بود، این میبیند اون چرا که ما گفتیم. این دسته اول. و اما مؤمنون به رسول و اهل کشف مسلمون امرهو الیهم منقادون به اوامرهم، این دسته دوم. فإن كان صاحب تجلن، دسته اول بود، فهو عارفون به شهوده حقیقت، عارفون به شهوده حقیقت ما قلنا، چون خودش اهل شهود است این معنا رو میفهمد که ما گفتیم، حقیقت اون چرا ما گفتیم میفهمد. یا فهو عارفون به شهوده حقیقت ما قلنا، حالا حقیقت ما قلنا هم قابل توجیه است که ما گفتیم من ان الامر منقسمون، من ان الامر منقسمون الى مؤثر و مؤثر فی، و گفتیم بل مؤثر فی جمیع الحضرات الکونیه یعنی عالم، ول الهیه اسماء الهیه. کون در عرفان به معنای وجود نیست، وجود در فلسفه با کون یکیست، اما وجود در عرفان با کون دوتاست. کون رو با عالم میگویند نه به اسماء الهیه دیگه، اسماء که مظهرن، ولی به اسماء نمیگن کون. لذا نوعا مقابل هم ذکر می شود و المؤثر فی جمیع الحضرات الکونیه که به عالم برمی گردن و الالهیه که به اسماء الهی برمی گردن. مؤثر هو الله است و المؤثر فیه فی کلها هو الاعیان است. و این کسی که داره عقل سلیم است و اهل تجلی است و عارف است، این وظیفهش این است که ولا بد ان یسند کلا منهما الى اصله، همه خیرات را به الله برگرداند، همه نقص و شرور را به عالم برگرداند. دیگه ان الحق گفتن و امثال ذلک جا ندارد، برای اینکه هرگز ناقص عین کامل نیست امثال ذلک. پس اگر کسی گفت ان الحق، اون شخص نیست، این شخص هیچ حرفی ندارد. اون که حق است میگد ان الحق، خب باید بگد دیگه. همونطوری که میگوید ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، اینجا هم میگوید به ما قلت ان الحق از قلت ان الحق ولیکن الله قن الحق، او حقش بود که بگوید بگفت. حالی به انسان دست میداد که میفهمد که دیگری در حرف میزند، مثل اونجا حالی به انسان دست میداد که میفهمد دیگری تیراندازه کرده است. ولا بودن یسند کلن من هما الى اصلی، این گروه دسته اول از گروه دو اول. و این کان مؤمنن به رسول و انبیا باز فیؤمنو به، یعنی به ما قلنا، این دسته دوم از گروه اول. این دو دسته را از کریمه لمن کان له قلب او القى السمع و رشید میتوان استفاده کرد، چنگه قبلا هم استفاده کردن و قبلا هم فرمودن که منظور القى السمع نه یعنی گوش به حرف حکما و متکلمین و زید و امر بده، گوش به حرف صاحبان وحی بده، یا خودش اهل کشف شهود باشه یا گوش به روایت بده. خلاصه اونجا مفصلا بحث کردن که القسم یعنی تعبد به شر. کما ورده بله نسمع و نقل هم همین است. بله کما ورد فی صحیح ان العبد لا یزال یتقرب الیه بالنوافل حتی احبه. این تموم شد. خب برای این دو دسته از گروه اول که اهل ایمانند، وهم چی کار است؟ میفهمد سلطنت وهم اینجا تحت شعاع عقل است. اینجا عقل هر سلطنتی دارد باید که به عقل و به این تعبد سر بسپارد. ولابد من سلطان الوهمه، برای این دسته اول و دسته دوم از گروه اول، ولابد من سلطان الوهمه ان یحکم علی العاقل الباحث فی ما جاء به الحق فی هذه السوره لانه مؤمن بها. وهم هم باید این چین حکم بکند برابر اون چه که این عاقل باحث فکر می کند باید فکر کند، چون وهم تابع عقل است، تسلیم عقل است و در اسارت عقل. در اینجا چند تا یه اسم ظاهر است به نام هذه السوره، یک ضمیر است به نام لعنه و مؤمنون بها که برای شرح این شاره چند وجه ذکر می کند. می فهمد المراد به سوره از سورت التی تجلا به الحق فنو او سورت و رسول است، بنابر اینکه رسول الله الله بخوانیم، این معنای سورت. اون گفت معنای متن چه خواهد شد؟ میفهم معنای متن این است که ولا بد ان یحکم الوهم به حقیت ما ادرکه و شاهده من سورت المرئیته من از صورت المرئیته فی النوم اول یقظه علی العاقل المؤمن بالرسول الطالب تحقیق ما آتاه الحق فی من هذه صورت المثالیه او صورت الکاملت الانسانیه من الآیات و الاخبار دالتی علی تجلیات الحق. و هم در اینجا هرچه دید ناچار است بگوید حق است. چرا؟ چون این وهم زیر پوشش اون عقل است که برای عقل جا افتاده است که سخن مقام ذات نیست، سخن کنه ذات نیست، سخن مقام ظهور است و حق در اینجا به این سبب ظهور کرده است. ولا بد ان یحکم الوهم به حقیقت ما ادرکه و شاهده من از صورتی که اون صورت مرئیه است در خواب برای افراد صالح، اول یغزه برای اوحدی از افراد صالح، حکم کند علل عاقل المؤمن بالرسول الطالب تحقیق ما آتاه الحق من هذه الصوره المثاليه، یعنی حق تعالی چیزی را نصیب این عاقل مؤمن کرده است، در کسوت صورت به اون نشون داد و هم دخالت نکند، نگوید خدا که صورت ندارد. این که میگوید خدا که صورت ندارد دارد مغالطه میکند. خدا یعنی در مقام ذات، او که در مقام ذات کسی رو نشون نداد، مقام کنه صفات اونجا کسی رو راه نداد. این که مقام ظهور است، خب ظهور جهان سراسر فعل حق است و مظاهر حق که فصل سوم است، فصل سوم که منطقه ممنوع نیست. من هذه صورت المثالیه او صورت کاملت الانسانیه من الآیات والاخبار دالت علی تجلیات الحق به صورت الحسیت والمثالیه. خب این مؤمن عاقل که ایمان دارد میخواهد از چرا تحقیق کند، تحقیقاتش از کجاش رو بکنه، مبانی تحقیق و چیست؟ مبانی تحقیقش آیات هست، اخباریست که دلالت میکند برای اینکه حق تعالی به صورت حسی تجلی میکند، به صورت مثالی تجلی میکند. این اوائل این کامل زیاره مرحوم ابن قلوه که مزار شریفش همینجاست، اونجا هست که اوائل این کامل زیاره است که کسی در حال نیایش و دعا بود، هم گفت یا ارحم الراحمین، رسول الله صلی الله علیه و سلم از پشت سر رسید، دست رو دوش رو گذاشت، گفت هازا ارحم الراحمین قد اقبل الیک. این تو اوائل این کامل زیاره است، حالا اگه یادم باشه انشاءالله فردا این رو میخونیم که ارحم الراحمین، هازا ارحم الراحمین قد اقبل الیک، که دست رو دوشش گذاشت، گفت ارحم الراحمین به سوی تو رو کرده است. اگر کسی بخواد تحقیق کند در این گونه از مسائل هم، از من الآیات و الاخبار دالت علی تجلیات الحق به صورت الحسیت و المثالیت تحقیق بکند. لأن هذا العاقل مؤمن بأن تلك الصورة المرئية صورت حق است، دیگر وهم در جهت دخالت بیجا نمی کند. خب منظور از این ضمیر بها که فهمون لعنه مؤمنون بها، یا این است که لعنه هاز العاقل مؤمنون به ان تلک صورت المرئیت صورت الحق، که ضمیر بها به صورت برگردد، یا نه منظور از این ضمیر بها رسول است، او بر رسول و شرائع المنزلت به تنزیه الذی یحکم به العقل و تشبیه الذی یحکم به وهم. لعنه مؤمنون بها یعنی مؤمنون به رسول و شرایع که شرایع جامع بین تنزیه و تشبیه را آورده اند. پس هم اون صورت به چند وجه معنا شد، هم مرجع ضمیر بها به دو وجه تفسیر شده است. خب پس دسته اول و دسته دوم در امانند، وهم اینها هم یک وهم مؤمن است. این دسته اول و دسته دوم از گروه اول که صاحب بیان عقلن، اینا راحتن، خودشون ایمان دارن، وهمشون هم تابع است. و اما غیر المؤمن که گروه دومن و دسته سوم به حساب می آین، فیحکمو علی الوهم بالوهم نه علی الوهم بالعقل، فیتخیلو به نظره الفکری انهو قد احال علی الله ما اعتاه ذالک تجلی فی الرؤیا و الوهم فی ذالک لا یفارقه من حیث لا یشعر بغفلته عن نفسه. این وهم دست بردار نیست، می خدا که صورت ندارد، هرچه بخواهند به او بگوین این که دیده است مقام تجلی حق است، این جا ربکه یا ان ربکه لبل مرسات یا وجوه یوم از ناظر امثال ذالک، مال تجلی حق است، مال ظهور حق است، مال فعل حق است، مال کنه صفات نیست، فزدن از مقام ذات اونجا کسی راه نمیدن، این باورش نمیشود. مثل اینکه طول کشید. الحمدلله رب العالمین.